الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان بزرگوار انشاءالله که سلامت باشید و از شبهای قدری که بر ما گذشت بالاخص شب گذشته بهره های کافی و واهی رو برده باشید دیشب داشتم فکر میکردم که چه اتفاقی ممکنه بیفته که آدم احساس بکنه که شب قدر را درک کرده یعنی چه دلالت ها و نشانه هایی رو میتونه پیدا بکنه در زندگی خودش که دال بر این باشه که تونسته بهره های خوبی از شب قدر ببره خب ما نمیدونیم حالا حداقل من نمیدونم که دقیقا درکی که از شب قدر ممکنه اتفاق بیفته چه شکلیه چیزی آدم رؤیت میکنه. رؤیت میتونه حالا انواع رؤیت باشه، رؤیت عقلی باشه، رؤیت مادی باشه یا رؤیت مثالی، کاری ندارم. اما با خودم گفتم که خب فعلا که این رو نمیدونیم، نمیدونم که آیا باید مثلا رؤیت اتفاق بیفتد یا نیفتد. اما اگر بیایم از رؤیت خارج بشیم و بگیم که خب حالا چیز دیگری رو من داله بر این قضیه بتونم بگیرم، چیزی که بزنید در این رابطه این بود که خب در واقع ما یکی از اهدافی که برامون در رابطه با شبهای قدر بیان شده و متناسب با اون اهداف و غرض مطالعه این سوال مسبحات در این ایام هم هست، همین دریافت و فهم ظرفیت‌های انسانی هست و هر جا پای شناخت ظرفیت‌ها و توان‌ها در مورد انسان میاد، اون ور طیفش هم شناخت خداست. یعنی جالبه که در قرآن هیچ جایی خداوند بدون انسان و هیچ جایی انسان بدون خداوند نیامده. یعنی این دو در راستای هم دیگه هستن. همونطور که میفرمایند من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی انسان و خداوند گویی دو سر یک طیف هستن که به هم دیگه میرسن، به هم دیگه میرسن از جهت اون قرابت هایی هستش که فهمشون، یعنی فهمی که البته از طرف انسان دیگه، یعنی فهم انسان از خودش به خداونده، فهم انسان از خداوند به خودشه و این دو هم دیگر رو برای انسان تکمیل میکنن. خب انسان خلیفت اللهه، یعنی اون هدفی که خداوند از آفرینش انسان قرار داده این بوده که انسان یک به درکی از وجود خودش برسد تا بتواند کارهای انجام بده که در واقع تناسب زیادی با ویژگی ها و صفات خداوند داره، حالا غیر از اون صفت خالقیت و بر واقع اون الوهیتش. خب پس آیا قدری بالاتر از این برای ما میتواند باشد که من خودم را بتوانم بشناسم، ظرفیت های خودم را بتوانم بشناسم و به بهترین وجه ممکن از این ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده بکنم راستای اون غایتی که خداوند برای من قرار داده؟ و خب این حرف الان ظاهر حرف ساده ایه اما پر از نکته است، پر از قدره که چجوری من باید خودم رو بشناسم، اصلا چی من عذرخواهی میکنم که نتم قطع شد و صدام رفت. الان صدای بنده رو دارید؟ عرض میکردم پس شاید یکی از اون دلالت ها و توفیقاتی که نشان دهنده درک شب قدر برای انسان باشه این باشه که من وقتی که اسماء الهی رو در دعای جوشن کبیر میخونم این طرفش به این فکر بکنم و به این درک برسم که این اسماء چه ارتباطی با من انسان داره، به این درک برسم که من چگونه میتوانم نیاز فهم این اسم و کار کرده این اسم رو در زندگی خودم ایجاد بکنم و بفهمم که این اسم چه معنایی میتونه برای من در زندگی شخصی من داشته باشه. اگر خاطرتون باشه ما توی اون جلسه اول که در محضر سوره حدید بودیم راجع به نیاز صحبت کردیم، راجع به ارتباط انسان با اسماء الهی صحبت کردیم. مثلا یکی از اون دلالت هایی که گرفتیم برای اینکه این سوره ها اشاره به ظرفیت ها و استعدادهای انسان میتونن داشته باشن اگر من با این نیاز وارد این سوره ها بشم، این بود که در واقع این سوره ها پر از اسماء الهی هستند با ترکیبات خاصی، یعنی گویی انسان رو داره با ترکیبات جدیدی از تناکوهات جدیدی از اسماء الهی آشنا می کنه که پس بنابری او باید نیازهای جدیدی رو در وجود خودش شناسایی بکند که رفع این نیازها تسبیح خداوند میشه براش. یعنی اگر بفهمد که خداوند وجودی است که نیازی رو در انسان قرار میده و رفعش هم و رافعش هم خودش است و برای او قرار داده، میفهمه که میتونه خداوند رو تسبیح بکنه از هر گونه عیب و نقص، که خداوند در واقع ظرفیت هایی رو در انسان قرار داده که به کارآمدی هایی میتواند در زندگیش دست پیدا بکنه که متناسب با غرض خلقتشه. و خداوند در هیچ موجودی و در هیچ موجودی و در هیچ موجودی نقصی و عیبی برای اینکه اون نتواند به اون غایت وجودی خودش برسد قرار نداده. پس هیچ موجودی و نه ان و هیچ انسانی نمیتواند بگوید که من برای چه خلق شدم، نمیتواند بگوید من مندی و ظرفیت، نمیتواند بگوید من که به درد کاری نمیخورم تو این دنیا. همه انسان ها این ظرفیت های وجودی رو دارن که ما مفصلن بر اساس سه تا سوره که حداقل با هم دیگه تا الان از این سوره مسبحات صحبت کردیم و مرور کردیم که سوره های حدید و حشر رو تقابن بودن، دلالت های زیادی رو ناظر به اثبات این مدعا با هم دیگه صحبت کردیم. حالا اگر من بخوام یک مرور کوتاهی در مورد خدمتتون عرض شود که این نکاتی که تا الان از این سه تا سوره که با هم دیگه خوندیم داشته باشم و بعد وارد سوره چهارم که سوره جمعه هست بشم، من این فایلی هم که ثبت کردیم رو با هم دیگه خدمتتون نشون میدم که بر اساس همین سرتیترها بریم جلو، ببینیم که تا الان راجع به چه موضوعاتی در این سوره ها صحبت کردیم و بعد وارد سوره مبارکه جمعه بشیم انشاءالله. تو پرانتز این رو هم خدمتتون عرض کنم که ما جلسه رو در محضر آقا علی ابن مسرزا هستیم و انشاءالله از خود این بزرگوار میخوایم که دریافت‌های بیشتر کاملتری رو از این سوره که امروز در محضرش هستیم به ما بدن به واسطه این شب‌های عزیزی که درش بودیم، قدر و اندازه فهم ما رو از این سوره مبارکه بیشتر و بهتر بکنن. بنابراین شاید خوب بهتر بود که من اینو ابتدای جلسه عرض میکردم که فراموشم شد که این سوره رو تقدیم میکنیم به ساحت مبارک حضرت علی ابن مسرزا که واقعا عالم آل محمد هستند که انگار این یک اشراف، حالا یک بخشی از این علمشون، بخش ناچیزی از علمشون اشراف بر هر کدوم از ماست. چی میشه که ما وقتی که به پابوس این بزرگوار میرسیم از نیازهامون میگیم، از درخواستهامون، از سوالهامون میگیم. این بزرگوار به تمام ابعاد وجودی هر کدوم از ما علم و اشراف دارن. خب به واسطه همین علم و اشرافشون هم هست که میتونن دستگیری بکنن، از تک تک افرادی بهشون رجوع میشود میکنن. خب این چیزی غیر از این است که اول از همه امام اشراف بر ظرفیت‌های انسانی دارد و دوم اشراف به ظرفیت‌های فردی هر کدوم از ما داره. چطور می توانند سوالی از ما را جواب بدهند؟ حالا این سوال چه دنیایی باشه، چه مادی باشه، چه معنوی باشه، فرقی نمی کنه. چطور می توانند سوالی از ما را پاسخ دهند مگر اینکه به زوایای وجودی ما و به ظرفیت‌های وجودی ما اشراف داشته باشند؟ پس همین بزرگوار میتونه قدر و اندازه ما رو به همون نشون بده. همین بزرگوار میتونه همونطور که در دعای زیارت جامعه کبیره مطرح میشه تیبن لخلقنا، یعنی میتونه خلقت ما رو، میتونه شاکله وجودی ما رو، میتونه نواقص وجودی ما رو در واقع اصلاح بکنه، ارتقا بده، مسیرهایی رو باز بکنه برای در واقع فهم این قدر و اندازه. خب پس انشاءالله با توسل به امام بزرگوار و هدیه این جلسه به در واقع امام عزیزمون ادامه میدیم بحثمون رو. میخواستیم بریم یه مروری داشته باشیم به در واقع نکاتی که از این سه تا سوره تا کن نون داشتیم و بعد وارد سوره مبارکه جمعه بشیم. خب اگر خاطرتون باشه دوستانی که در جلسه حاضر بودن، ما این پنج تا محور رو برای بررسی سوره ها قرار دادیم. حالا اگر دوستانی هم جدید به ما پیوستن میتونن الان در جریان قرار بگیرن که ما سوره مسبحات رو با نیاز خودشناسی شروع کردیم به مطالعه، با نیاز این که بتوانیم قدر و ظرفیت وجودی خودمون رو به اتکای این سوره ها بیشتر بشناسیم که خب همین شناخت ما رو به شناختی از خداوند هم برسونه. با توجه به مفاهیمی که در سوره پیدا کردیم، پنج تا محور اصلی رو قرار دادیم برای اینکه خب حالا ما سوره ها رو با این پنج تا محور میتونیم بریم جلو و مؤلفه های رو ذیل هر کدوم از این 5 محور قرار بدیم با همین روی کرده ظرفیت و استعداد شناسی. دیدیم که هر کدوم از این سوره ها در آیات اولیه‌شون که سخن از تسبیح خداوند میکنن دلالت هایی به استعدادها میتونن داشته باشن و اساس همین واژه تسبیح که خداوند عیب و نقصی در خلقتش ندارد در مورد همه موجودات و همه اونها رو با توجه به کار کرده که دارن کامل تام و کامل آفریده. و دلالت بعدی همون بحث اسماء الحسنای خداوند هستش که هر کدوم از این اسماء همونطور که بحثای مفصلی کردیم نشانی از یک نیازی در انسان داره و خداوند از اونجایی که در واقع تسبیح می شود اینطور نیستش که نیازی را در درون انسان قرار داده باشه که ما به ازای رفعی براش قرار داده نشده باشه و یکی در واقع قایت های این همه تنوع اسماء الهی شناخت و هدایت انسان به سمت این بود که میتواند خودش را به این اسما نزدیک و نزدیکتر بکنه و میتواند در واقع خودش هم به مرتبه‌ای برسد با فعال کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاش تا مظهر این هر کدوم از و جلوه‌ای از این اسماء خداوند بشود. خب پس این دلالت‌های اولیه‌ای بود که این سوره ها در مفهوم استعداد داشتن. محور بعدی که در موقع با هم دیگه بررسی کردیم این بود که خب میفرمایند یوسف به حول الله ما فی السماوات و الارض، همه موجودات تسبیح خداوند رو میکنند، نه تنها انسان بلکه همه موجودات، همه پدیده ها این تسبیح رو در واقع انجام میدن. خب چه فرقی است بین انسان با سایر موجودات و سایر پدیده ها در نوع تسبیحی که داره؟ خب دقیقا اشاره به اون قدر و ظرفیت وجودیش داره. همه پدیده ها بر اساس اون قدر و ظرفیتی که در درونشون هست میتوانند خداوند را تسبیح کنند. حالا چه تسبیح زبانی و لسانی، چه تسبیحی که مربوط به عمل کرد و کار کردشون هست. یعنی اگر من کار کرد متناسب با غایت خلقتم رو داشته باشم، یعنی دارم خداوند را تسبیح میکنم، یعنی دارم خداوند را بری و دور میدانم از این که مرا بیهوده آفریده باشد. خب بعد رسیدیم به این که برای انسان ظرف و اندازه های وجود داره که اصلا قابل قیاس با انواع پدیده ها در نوع تسبیحی که میتواند داشته باشد نیست، که باز بر اساس نکات سوره مفصلا راجع به این موارد صحبت کردیم. محور سوم کارکردهای استعداد در واقع توی این سوره ها بود. ما بر اساس سوره مبارکه حدید سه تا در واقع ظرفیت وجودی رو برای انسان نشون دادیم، کار کردی که میتونسته داشته باشه. یکی بحث واژه نور بود که خود نورانی شدن و خود نور که در مقابل نار در این سوره ها قرار میگیره خودش یک ظرفیت وجودیه، یک استعدادیه که انسان بهش دست پیدا بکنه که به واسطه این نور میتواند وجودش و سایر ظرفیت‌هایش بر او ظاهر شود و ظاهر کننده مسیری که در واقع باید در زندگیش طی هم بکند می شود. که خب مقابل این نور رو ما در سوره تقابون دیدیم که نار بود که باعث عذاب هرچه که داشتن این نور و نورانیت باعث میشه که انسان ها مسیرهایی رو که باید در زندگی طی بکنن بشناسند و قرار گرفتن در این مسیرها یک احساس رضایت، یک احساس موفقیتی رو و یک احساس فلاحی رو برای انسان ایجاد میکنه. به همون نسبت عدم وجود نور یا عدم دریافت نور برای انسان ناری می شود که او را مصادفه با عذاب می کنه. کسی که نمی تواند یا نمی داند ظرفیت های وجودیشو، نمی دونه استعدادهاشو، نمی دونه که باید در این زندگی چه کار بکنه، برای چی اومده، چه ظرفیت ها و توانمندی هایی داره، واقعا در عذابه. شما نگاه بکنید، شاید خودمون هم حتی برهه های این تجربه ها رو داشتیم که دائما در عذاب بودیم از این قضیه که خب من نمیدونم باید چی کار بکنم، من نمیدونم مسیر زندگیم چیه، من نمیدونم برای چی آفریده شدم، چه رشته باید بخونم، چه کاری باید انجام بدم. همین ندانستنه، همین سردرگمیه باعث از این شاخه به اون شاخه پریدنه میشه، همین پرش از موضوعات مختلف یه احساس نارضایتی از زندگی برای انسان قرار میده که واقعا براش عذابه. خب پس عذاب مگر چیزی غیر از این است که من نتوانم ظرفیت های وجودی خودم را بشناسم و آنها را به کار بگیرم؟ که خب مفصلا راجع به این موضوع هم با هم دیگه صحبت کردیم. و محور چهارم، فعال کننده های استعدادها و ظرفیت های وجودی در انسان بودن که هر کدوم از این سوره ها به فعال کننده های اشاره داشتن. مثلا در سوره مبارکه حدید ایمان، ذکر و کتاب سه تا فعال کننده بودن که ما به اتکای این سه تا می توانستیم ظرفیت های وجودیمون رو فعال بکنیم. در سوره مبارکه حشر دعا و تقوا رو دو تا از فعال کننده های استعداد معرفی میکنه و در سوره مبارکه تقابون باور به قیامت، باور به نظام حسن الهی، باور به ضعف خودم و غنی بودن خداوند، نداشتن‌ها و مصیبت‌ها، اولاد و اموال، انفاق و قرض الحسنه، در واقع 2.6-7 از فعال کننده های ظرفیت و استعدادهای انسانی در این سوره بودند. یعنی به واسطه هر کدوم از اینها ما می توانیم، به واسطه داشتن هر کدوم از اینها ما می توانیم اون ظرفیت های وجودی خودمون رو صورت چراغ های خاموشی در ما قرار دارن روشنشون بکنیم و ازشون برای سعی وجودیمون استفاده بکنیم. و محور پنجم این بود که ما در مقابل هر کدوم از این فعال کننده ها موانعی هم داریم. یعنی همواره موانعی در انسان وجود دارد که نمیگذارد او ظرفیت ها و استعداد های وجودیش را فعال کند. این موانع چیا هستند؟ در سوره مبارکه حدید بخل بود که گفتیم که هر چقدر ما از انواع اون نعمت ها و دارایی هایی که داریم به دیگران ندهیم، حالا چه مادی چه معنوی فرقی نمی کند، و بخل بورزیم، این خودش مانعی بر این که من ظرفیت های وجودی خودم را بشناسم و استفاده بکنم و همینطور اینها رو ارتقا بدم به مرتبه بالاتری از فهم اونها هم دست پیدا بکنم. در سوره مبارکه حشر این موانع فسق، ترس از دست دادن ها، شح نفس و نسیان بودند که هرچقدر که این بخل به صورت ظاهری در سوره مبارکه حدید بهش اشاره شده، در سوره مبارکه حشر مانع در واقع این دریافت فلسفه ها و ظرفیت ها رو شبه نفس دونسته. حالا به عنوان نکات برخی از این نکات اشاره میکنم که شبه نفس درونی تر از بخل هست، یعنی گاهن ما ممکنه متوجه وجودش هم در درونمون نشیم. به هر حال بخل رو یه جوهایی میفهمیم، یعنی میفهمیم که دوست نداریم از این داراییمون به دیگری چیزی بدهیم، اما شبه نفس یه حالت پنهانی داره که مثلا شبیه این میمونه که ما در درونمون اگر چه حالا چیزی رو بدهیم یا ندهیم به کسی، دلمون هم نمیخواد اون انگار داشته باشه، انگار یک آرزویی برای نداشتن برایش داریم. یه حالتیه که در واقع خب حالا میخواییم بر اساس همین خب اصلاح میکنم. حالا میخوایم بر اساس این 5 تا محور وارد سوره مبارکه جمعه بشیم، ببینیم که سوره مبارکه جمعه چه دلالت هایی در مورد ظرفیت ها و استعداد های وجودی انسان دارد. سوره مبارکه جمعه تنوع تسبیح موجودات رو در چه می داند، کارکردهای استعداد رو چه می داند برای انسان، چه فعال کننده هایی در مورد ظرفیت های وجودی انسان مطرح می کنه و چه موانعی رو در مقابل فعال کردن این ظرفیت های وجودی براش معرفی می کنه که این معرفی کردن ها می تواند به انسان کمک بکنه که هر چقدر بهتر و کاملتر در واقع این ظرفیت ها را بشناسد و از آنها استفاده بکنه. خب میریم آیه به آیه در واقع سوره رو میخونیم و این موارد رو درش بررسی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ذو العزيز الحكيم.
خب جالبه که اینجا اگر دقت بکنید ما در سوره های قبل گفتیم که یکی از دلالت هایی که این سور بر ظرفیت های انسانی دارن همین تسبیح خداونده. حالا اینجا در سوره مبارکه جمعه علاوه بر تسبیحی که مطرح میکنه صفت مالکیت خداوند و قدوس بودن خداوند رو هم اضافه میکنه، انگار طهارت و پاکی خداوند رو داره به نحوی تثبیت میکنه یا تأکید میکنه. خب تسبیح خداوند همون بری دونستن از هر گونه عیب و نقص دیگه، صفت و اسم قدوس هم در واقع اشاره به اون طهارت کامل و از هر طهارت هم در مقابل همون نواقص و عیوب هست. در واقع این موضوع رو داره یک دلالت دیگری بر اساس یکی از اسماء دیگر خداوند هم براش مطرح میکنه که البته خب اسماء عزیز حکیم هم اینجا به نحوی این دلالت رو میتونه داشته باشه، از این جهت که خداوند در خلقت خودش از موجودات مختلف حکمت‌های زیادی رو قرار داده. یعنی اگر مثلا به یک موجودی، مثلا به یک انسانی دست نمیدهد، اگر یکی از دارایی‌هاش رو بهش میدهد دیگری رو نمیدهد، یا یک چیزی رو در زندگی من، یک ظرفیتی رو در زندگی من قرار میدهد یا نمیدهد، همه اینها بر اساس حکمت خداست. بر اساس این نیستش که خداوند نمیتوانسته اون ظرفیت رو به من بدهد، چون عزیز است. اصلا نتوانستن در کار او معنا ندارد. این بر اساس حکمتشه که چیزی را به یکی میدهد و چیزی را به دیگری نمیدهد. بر اساس حکمتشه که یک موجودی را یک شکل میآفریند، مثلا دوار میآفرینه، یک موجود دیگری را به یک شکل دیگری میآفرینه، یک موجودی را خزنده و بدون دست و پا میآفریند، یک موجودی را شبیه پستانداران میآفریند که دست و پا دارن، چهار دست و پا دارن. همه اینها بر اساس اون حکمت‌های خداوند هستش که به نحوی اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد اون موجود هم داره. خب پس معمولا در این سوره ها ما دیدیم دلالت هایی که هر کدوم از این سوره ها بر ظرفیت ها و استعداد های وجودی انسان دارن، در آیات، در آیه اول بر اساس اون اسماء خداوند و بحث تسبیحی که مطرح میشه ذکر میشه. خب بریم جلو.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
خب خاطرتون هست ما توی اون جلسات اولیه خدمتتون عرض کردم که در قرآن ما وقتی میخواییم بحث استعداد رو بررسی بکنیم، سه تا واژه اصلی و اساسی وجود داره که این سه تا واژه به نحوی ما رو دلالت به مفهوم استعداد میدن. و اون سه تا واژه چیا بودن؟ نعمت و سبیل و فضل. خب ما در سوره مبارکه حدید خیلی بیشتر راجع به نعمت صحبت کردیم، چون اشاره به اینها داشت. البته اشاره به فضل و این موارد رو هم داشت، اما اون دستبندیمون اینطوری بود. اگر خطی بخوایم در نظر بگیریم این سه تا واژه رو، ارتباطشون رو، از نعمت شروع میشه، یعنی انسان اون دارایی هایی رو و حالا امکاناتی که داره، چه درونی چه بیرونی، جزء توانمندی ها و ظرفیت های او هستن و اینها اگر در یک سبیل و در مسیر منحصر به خودشون قرار بگیرن، یک ظرفیت وجودی رو در انسان ایجاد میکنن، فعال میکنن که بروز این ظرفیت ها میشود برای انسان فضل. یعنی فضل رؤیت شدنی است. فضل آنچه، آن توانمندی و ظرفیتی در انسان است که دیده می شود، داره به کارش می بره. یعنی مثلا شما خیلی مستقیم می تونی بگی که استعداد این آدم اینه ها، توانمندیش اینه، بریم مثلا به فلانی رجوع کنیم برای اینکه این کارو ازش کمک بخوایم. یعنی فضل یک خاصیتی، یک توانمندی هستش که در انسان ظهور پیدا کرده، دیگه یه حالت ابتدایی و مقدمه ای نداره، در واقع به نتیجه رسیده به نحوی. خب حالا در سوره مبارکه جمعه داره در این آیه 2-4 اشاره به یکی از این فضلها میکنه. این فضل چیه؟ این هستش که در یک جمعیت، در یک امتی ما رسولی را در واقع فرستادیم که اون رسول در جهت تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت به انسان‌ها فعالیت میکنه. خب حالا جالبه شما برید واژه فضل رو در سوره های مختلف قرآن که بررسی بکنی، خیلی ارتباط پیدا میکنه با انبیا، با وجود انبیا برای اون امتها. و حالا خودش انبیا که فضل هایی دارن و در آیات مختلف مثلا میگه که فضل هر کدوم از اینها فضلی بر دیگری دارن، یعنی اشاره به اون توانمندی های منحصر به فرد هر کدوم از اونها. اما خود وجود نبی را در یک جامعه فضل و استعدادی برای اون جامعه میدونه، یک دارایی و امکاناتی برای اون جامعه میدونه. چرا؟ چون اون آدم، چون اون نبی وصل به وحیه، چون من میتوانم به او رجوع بکنم و معارفی رو ازشون دریافت بکنم که خودم به تنهایی نمیتوانم، چون من میتوانم به او رجوع بکنم و نیازهایی رو از خودم به واسطه به توسل با ایشان رفع بکنم. خودم نمیتوانم مسیر رفع اون نیازها رو چون به وحی متصل نیستم دریافت بکنم. پس خیلی جالبه، انگار یهو اینجا در سوره مبارکه جمعه سطح ظرفیت ها و استعداد های انسان رد کشید بالا به یه نحوی. خود وجود نبی برای انسان ها یک فضل و برتری می آورد که آن کسانی که از رسول در زندگیشان استفاده نمی کنند و اصلا پیامبری ندارند، مصاحبتی با این پیامبر در زندگی ندارند، به مراتب ظرفیت های کمتری رو در آنها فعال میشه. در سوره مبارکه نجم داره میگه دیگه، میگه و صاحب کن و مقوا، یعنی مصاحب شماست این رسول. یعنی هر چقدر که من مصاحبت بیشتری در زندگیم با پیامبر داشته باشم، ظرفیت های وجودی بیشتری در من فعال میشه. فکر میکنم در یکی از این سوره ها به این نقطه اشاره کردم که یکی از راه های فعال کردن ظرفیت ها و استعداد های وجودی انسان، اون همنشینی هایی هستش که با افراد مختلف داره. یعنی اینی که من ببینم یه فردی با چه کسانی هش رو نش دارد، دوستانش چه کسانی هستند، دوستانش چه ظرفیت ها و توانمندی هایی دارند، می شود پی برد به این که این آدم چه ظرفیت ها و توانمندی هایی می تواند دارد یا می تواند داشته باشد. چرا؟ چون ظرفیت ها و استعداد ها قابل انتقال هستند، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی فرقی نمی کنه. یعنی شما نگاه بکنید ببینید با چه جماعتی در ارتباط، این جماعتی که فضلهای خودشون رو فعال کردن و دائما دارن مسیرهایی رو میرن که این فضلها و توانمندیها رو بیشتر و بیشتر ازش استفاده بکنن و فعال بکنن، یا با آدمهای سر و کار دارید که دائما از این شاکی هستن که من توانمندی ندارم، من استعدادی ندارم، من ناامیدن از اینها، انکار میکنن فضلهاشون رو یا تکذیب میکنن یا یا نمیبینن توانمندی ها و ظرفیت هاشون و هر کدوم از اینها میتواند به ما منتقل بکنه و چقدر این شفافه و چقدر برای ما قابل لمسه که این اتفاق بارها و بارها در زندگیمون افتاده که وقت این خاصیت القائیه که اگر ما یه ساعت بشینیم با یه نفر صحبت بکنیم که انقدر از توانمندی ها و ظرفیت های وجودش بگه، مسیرهایی رو برای ما روشن بکنه که ای منم میتونم این مسیر رو برم، ای منم میتونم این کار رو بکنم، یا در محضر یک فردی بشینیم که دائما داره میناله از این که من اینو ندارم، اونو ندارم، این کار نمیتونم بکنم، این کار نمیتونم بکنم، ما هم همون حس به همون منتقل میشه و این خاصیت در واقع همنشینی ها و مصاحبت هاست. حالا اینجا خود وجود نبی را در یک جامعه و ارتباط داشتن با یعنی چی؟ یعنی دومین فضلی که داره اینجا مطرح میکنه برای انسان چیه؟ خود کتابه، خود این که این رسول در واقع با خودش کتابی میآورد که از طریق آن کتاب به تزکیه و تعلیم انسان میپردازد و حکمتهایی به او دهد که این حکمت ها خودش در واقع فصل های جدیدی و توانمندی های جدیدی رو برای انسان رقم میزنه. اینجاست که در آیه 4 وجود نبی را برای انسان فضل معرفی میکنه، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. خب بریم ادامه بدیم ببینیم که
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
خب خیلی جالبه اینجا در این آیه مثالی رو میزنه از قوم حضرت موسی که تورات رو داشتن، میگه که خب اگر این فضل است بر یک جامعه و بر افرادی که رسول داشته باشن و رسولشان کتاب داشته باشه که بر اساس این کتاب اونها رو هدایت بکنه و تربیت بکنه، چه اتفاقی میتونه بیفته که با وجود یک قومی این دوتا فضل و برتری رو داشته باشن هدایت نشن، تبدیل به قوم ظالمین بشن؟ قوم ظالمین یعنی چی؟ ظلمه یعنی چی؟ یعنی که مسیر گمراهی دیگه، یعنی در اون سبیل خودش فرد قرار نمیگیره، در سبیلی که او را که خداوند برای انسان قرار داده که با طی کردن آن سبیل در واقع ظرفیت های وجودیش فعال بشه و به اون غایت و هدف خلقتش برسه نمیتونه توش قرار بگیره. چه اتفاقی میتونه بیفته که با وجود این که فردی یا جامعه این فضل و این در واقع دارایی رو دارد باز هم به گمراهی ختم بشه براش؟ و اون این هستش که مثلا لذین حمل و تورات، یعنی فقط حمل کننده این دارایی باشه، این کتابشو حمل بکنه، یا اینکه فقط این رسول توی جامعش باشه، باهاش مثلا همینطوری فقط میبیندش، ازش استفاده این نمی کنه. خب انگار یک علمی وجود دارد که این علم سوار بر الاغ است، این کتاب حمل کننده بر، این فقط داره حملش میکنه این کتاب و این معارف رو، در واقع این فعال کننده ظرفیت رو داره حملش میکنه. گفتیم کتاب در سوره مبارکه 8 به عنوان حدید به عنوان یکی از فعال کننده های ظرفیت ها بود دیگه. چرا؟ چون در کتاب آسمانی، خود قرآن رو هم در نظر بگیرید، چقدر مسیرهای مختلفی رو در برای هدایت انسان، برای فعال کردن ظرفیت‌هاش گفته، اصلا معارفی درش وجود داره که باعث هدایت انسان میشه. خب حالا کسی که این قرآن را یا هر کتاب آسمانی دیگری را فقط حمل کننده باشه و معارفش را در زندگی خودش نیاورد، این خودش تبدیل به مانع میشه. کتابی که میتوانسته او را هدایت بکند به فعال کردن ظرفیت‌هایش، می شود مانعی برای فعال کننده ظرفیت هایش، می شود مانعی برای اینکه در سبیل خودش قرار بگیرد و هدایت شود. چقدر عجیب. یعنی من می توانم مثلا قرآن داشته باشم اما جزء قوم ظالمین باشم. قوم ظالمین یعنی افرادی که گمراه، در گمراهی هستند، نه تنها خودشون گمراهن بلکه دیگران رو هم گمراه میکنن. آدم میاد ازش میپرسه که به نظرت من این کار میتونم بکنم؟ نه بابا، تو که این کارا از وسطش بر نمیای. یعنی من میتوانم با کلامم، با رفتارم طوری عمل بکنم که دیگران رو هم به گمراهی وادار بکنم، یعنی تکذیب اونها رو دعوت به تکذیب آیات بکنم. اینجا داره میگه دیگه، داره علت این که در واقع قوم ظالمی شدن و این کتاب به دردشون نخورد و مطرح میکنه. کذبوا به آیات الله، یکی از موانع در واقع فعال شدن ظرفیت ها و استعداد ها رو نمیدونم توی سوره ها فکر کنم توی این چند تا سوره، بله در سوره تقابون بهش اشاره کردیم، تکذیب آیات بود. خب من بیارم این سفر رو که با هم دیگه پرش بکنیم، اونچه که تا الان بهش رسیدیم بر اساس این سوره. پس ما هم محور اول رو، دلالت داد رو در سوره مبارکه جمعه بررسی کردیم، بهش اشاره کردیم، اینجا ثبتش بکنیم. خب بحث تسبیح و اسماء در واقع به نحوی ثابت بود در مورد دلالت دهنده ها، و یه چیز اضافه هم اتفاقا داشت و اون بحث مالکیت و اسم قدوس خداوند بود. توی این سوره از جهت اینکه هم در مورد انواع پدیده ها و هم در مورد انسان این بحث تسبیح رو مطرح میکنه، خب بازی اشتراکی داره توی این بحث. حالا در مورد کار کرده هنوز وارد موضوعی نشدیم، در مورد فعال کننده ها چی رو مطرح کرد؟ خود کتاب موضوعیت داشت، اینجا رسول موضوعیت داشت، یعنی یکی از فعال کننده های ظرفیت های وجودی انسان وجود رسوله. یعنی ما هم الان باید رسول رو در زندگی خودمون داشته باشیم تا بتونیم به نحوی ظرفیت های وجودی خودمون رو فعال بکنیم. پس دو تا از فعال کننده ها رو تا الان بهش اشاره کرده، و در مورد موانع یکی بحث همین تکذیب آیات که داره مطرح میکنه. خدمتتون عرض شود که فکر میکنم تا الان همین موارد شدن، درسته؟ آها، یکی از دیگر از اون موانع چی بود؟ اینکه من فقط حمل کننده کتاب باشم. یعنی چی حمل کننده کتاب بودن؟ یعنی اینکه عدم رجوع و استفاده از کتاب. خب این باعث میشه که من فقط حمل کننده کتاب باشم، ازش استفاده چندانی نکنم. خب دیگه چه موضوعی رو تا اینجا بحث کردیم؟ فکر میکنم تا اینجا همین موارد بودن. خب ادامه بدیم ببینیم که به نکات دیگری میرسیم یا نه. خیر.
قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
خب خاطرتون هست ما در سوره تقابون که صحبت می کردیم، در مورد سوره تقابون یکی از فعال کننده های ظرفیت ها و استعداد ها رو باور به قیامت دونستیم. این که من آیت زندگی را در حیات دنیا نبینم خودش یک ظرفیت، خودش فعال کننده بالاتری از ظرفیت. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب اگر من سقف در واقع طلب خودم را در استفاده از ظرفیت ها و تمامندی ها حیات دنیا بدانم، مگه من در حیات دنیا چقدر نیازمند ظرفی توانمندی های وجودی هستم؟ اصلا مگه انسان برای این دنیا خلق شده که سقف ظرفیت های وجودیش دنیا باشد؟ خب یکی از موانع پس همین عدم باور به قیامته. حالا اتفاقی که برای این بزرگواران قوم حضرت موسی افتاد چی بود؟ اینها خودشان را برتر می دانستند. البته که خداوند فضل ویژه‌ای هم به اونها داده بود، همین وجود مبارک حضرت موسی خودش یک فضل بزرگی برای اینها بود و معجزات ویژه‌ای که حضرت موسی در واقع برای اونها داشت، که اون در واقع حالا یه سری از توانمندی‌های خاصی اینها پیدا می‌کردن. مثلا اینها مائده‌های آسمانی داشتن، مثلا اینها طلب رؤیت خداوند رو میکردن، یعنی اصلا دیدن خداوند براشون موضوعیت داشته، ارتباط با خدا براشون موضوعیت داشته. یه سری از در واقع حوالی رفتن و این توفیق رو پیدا کردن که در واقع حالا اون تجلی خداوند رو ببینن بر کوه که اتفاق افتاد. اینها باز شدن مسیر دریا را برای اینکه نجات پیدا بکنن از دست فرعونیان دیدند. اینها در واقع نجات پیدا کردن از ظلم فرعون بر خودشان و اصلا یک سرزمین مجزایی به اونها داده شد برای زندگی کردن. کم قومی نبودن، یعنی کم اتفاقات خاص براشون نیفتاد. همه اینها فضله، به خاطر همین هم هستش که در قرآن میفرمایند که اینها رو بر عالمین فضل دادی. یعنی چی؟ یعنی ظرفیت های ویژه تری به اونها دادیم برای هدایت، اتفاقات ویژه تری برای اونها را رقم خورد. بعد اینا رو به خودشون گرفتن، یعنی احساس کردن که خب دیگه پس ما لابد یه چیزی هستیم که اینقدر خدا داره به همون توجه میکنه. از همین ناحیه ضربه خوردن، یعنی از همین که دچار غرور شدن، این باعث شد که فضلشون رو از دست بدن. یعنی دیگه نتونن از حضور رسولشون برای فعال کردن ظرفیت‌های بیشتر استفاده بکنن. یعنی دیگه نتونستن از وجود این انواع دارایی‌ها و امکانات که خداوند براشون قرار داده بود، اینها اصلا از انواع اقسام حبوباتی که از آسمان براشون مثلا میومد طلب میکردن، یعنی اصلا میخواستن که از خدا اینها رو بشه، اشکال نداره خواستنش، ولی دیگه مغرور نشو به این که لابد تو یه چیزی هستی که خدا داره اینو بهت میده. از ناحیه همین غرورشون در واقع آسیب دیدن و نتونستن فضلشون رو حفظ بکنن و فعالتر بکنن. خب پس یکی دیگه از این موانع به نحوی در سوره مبارکه جمعه داره میگه که خود غرور و خودبرتربینیه. و یکی دیگه چیه؟ عدم باور به قیامت، که اتفاقا در سوره تقابون ما این رو به عنوان، این باور به قیامت رو به عنوان یکی از فعال کننده ها در نظر گرفته بودیم، چون سقف در واقع فعال شدن ظرفیت های ما رو میاره پایین دیگه. چون ما گفتیم اصلا وجود قیامت برای انسان یک موهبت از جهت این که این همه ظرفیت وجودی که داره هرز نمیره، اتفاقا در قیامت هست که این ظرفیت ها به اوج خودشون میرسن. ما در محدوده عالم دنیا محدودیت هایی داریم که نمیتونیم همه قوای وجودیمون رو فعال بکنیم، نمیتونیم همه ظرفیت هامون رو به منصه ظهور برسونیم. وجود عالم آخرت که در محدوده زمان و مکان و عالم ماده نیست، این قدرت و ظرفیت رو به ما میده که همه ظرفیت‌های وجودیمون رو به غایت فعال بکنیم، که البته مسیر بازکنندهش فعال کردن این ظرفیت‌ها در عالم دنیا هست. خب پس در این آیاتی که با هم خوندیم، این تیکه آیات در واقع اشاره به دسته از این موانع داشت و البته خود عدم وجود این موانع هم میتونه فعال کننده در راستای فعال کننده ها هم باش.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
در این آیات انتهایی خیلی جالبه که خداوند اومده فضل رو توسعه معنایی داده. یعنی چی؟ یعنی گفته، یعنی فرمودن که حالا تا الان داشت راجع به فضل به عنوان یک موضوع توانمندی معنوی صحبت میکرد دیگه، یعنی مثلا حضرت رسول رو به عنوان یک فضل، یعنی خدا کلن نبی رو یک فضلی برای یک انسان یا یک جامعه معرفی کرد، وجود کتاب رو به عنوان فضل معرفی کرد و اون تعلیمی که در واقع صورت میگیره. اما در انتهای آیات خود تلاش برای دستیابی رزق، حالا مادی و معنایی فرق نمیکنه، رزق دیگه، ما رزق هم تنوع موضوعی داره، رو هم به عنوان یکی از این فضل ها معرفی میکنه. یعنی میگه که وقتی فضل الله بعد از نماز جمعه، خب برید مثلا خرید و فروش داشته باشید یا مثلا تلاشی بکنید برای کسب رزق و اینها. پس این رو هم به عنوان یک فضلی داره معرفی میکنه که میفهمه وقتی فضل الله، یعنی در واقع انواع رزق ها در زندگی آدم که تلاش میکنه برای دریافتشون، خودشون یه فضلن، یک دارایی ها و امکاناتی برای انسان قرار میده. خب طبیعتا اون فردی که مال و ثروت هم دارد، پول داره، یه فضلی برتری داره به نسبت اون آدمی که مال نداره دیگه. چرا برتری داره؟ به خاطر اینکه میتواند کارهایی انجام دهد به واسطه یه وجود اون مالش که دیگران نمیتونن مثلا انجام بدن. می تواند انفاق هایی داشته باشد که شاید مثلا به اون کیفیت دیگران نتوانند انجام دهد. یادتونه در سوره مبارکه حدید، در سوره مبارکه حشر، انفاق و قرض الحسنه و اینها جزء فعال کننده های ظرفیت های وجودی انسان بودن که الزاماً هم در مورد مال نیستن، یعنی در مورد تمام انواع رزقی که انسان دارد صدق می کنن. خب کسی که اون رزق را نداشته باشد که نمیتونه اینها رو هم استفاده بکنه ازش، نمیتونه انفاق داشته باشه، نمیتونه قرض الحسنه بده. خب از اینها رو هم به عنوان فضل و برتری داره معرفی میکنه. اما یه نکته ای که نکته مهمیه و اینجا اشاره داره میکنه، میگه که ارتباط با خدا موضوعیت داره. یعنی ما در این جدولمون اگر بخوایم تکمیلش بکنیم بر اساس سوره جمعه، جدولمون رو توی این کارکردهایی که در واقع معرفی شده، میتونیم همین بحث صلات و ارتباط با خدا رو به نحوی قرار بدیم. موضوعیت داره، خودش یه توانمندیه، استعداد این که من بتوانم با خدا من ارتباط داشته باشم. اصلا همین که مثلا نبی با خدا ارتباطی از جنس وحی داره، یه استعداد و ظرفیت وجودی اوه. چرا من نمیتوانم از ظرفیت وحی در زندگیم استفاده کنم؟ نه وحی انبائی ها، وحیی که مثلا مختص انبیاس رو نمیتونم داشته باشم، اما از انواع مختلف وحی که میتونم بهره ببرم، از انواع مختلف الهام که میتوانم بهره ببرم. چرا به زنبور عسل وحی میشه؟ یعنی به من نمیشه، به من انسانی که خلیفت الله هم، به من وحی نمیشه. این شما اینو میخوای بگی؟ چرا دیگه، یک مراتبی از وحی و زنبور عسل هم دریافت میکنه، مراتبی از وحی و مادر حضرت موسی دریافت کرده. خب تو قرآن اینها اشاره شده، یعنی خودش، خود ارتباط با خدا از به انواع مختلف، چه در قالب صلات، چه در قالب وحی، چه در قالب الهام و انواع اقسام این ارتباط ها، خودش یک ظرفیت وجودیه برای انسانه. من ازش غافلم، من دنبال زندگی مادی خودم هستم، دنبال کسب رزق و روزی خودم هستم. بعد اینجا تذکر میده، موقعی که داره نماز جمعه خونده میشه، تازه حالا نماز جمعه هم خودش اینجا یک مسیر ارتباطی ویژه معرفی میشه، یعنی انگار نه خود نماز جمعه یه فضلی بر سایر نمازها بعضاً پیدا میکنه از ناحیه ارتباط ویژه که با خداوند برقرار میشه. و میگه که اگر دارن نماز جمعه میخونن، تو نرو سراغ مسائل مادی زندگی، تو اینقدر درجه فضل خودتو پایین نکش، اینها این ارتباط خودش فضل و برتری این برایت میآورد که اونها نمیتونه سایر فضل هایی که تو دنبالش هستی نمیتونه این قابلیت رو داشته باشه. پس داره اینجا دستبندی میکنه فضل های انسان رو براش. ما فضل مادی هم داریم، فضل معنوی هم داریم، کدوم بر یکی دیگری چیز داره بالاتر، یعنی برتری داره؟ خب اون فضل های معنویه. کدوم یکیشون میتونن ظرفیت های وجودی انسان رو بیشتر و بهتر ارتقا بدن؟ فضل های معنویه. یعنی کسی که داره از توانمندی های ظاهری و مادی خودش استفاده میکنه بدون اینکه توانمندی های معنوی خودش رو فعال کرده باشد، ضرر کرده، چون اون میرود در عالم آخرت و در عالم آخرت دیگه اون ظرفیت های مادیش به دردش نمیخوره. اینجاست که مثلا روایت داریم تمام علومی که انسان ها در دنیا بلد بودن، دنبالش بودن، علم تازه از بین میره در اون عالم، یعنی یادش نمیاد مگر علم قرآن. یعنی اینجا داره میگه که حالا تازه راجع به علم داره صحبت میکنه، بماند این که مثلا من میلیاردها ثروت داشته باشم، خب اون دنیا مگه به درد من میخوره؟ خب این ثروت هم فضله، همونطور که گفتیم، یعنی این که من این ثروت رو داشته باشم یا نداشته باشم با دیگری فرق دارم، به نسبت او فضل و برتری دارم، اما اون به درد من در عالم آخرت نمیخوره. همونطور که حتی یک موضوع بالاتری مثل علم هم به درد من نمیخوره مگر علم قرآن. خب اینها داره پس داره میگه که ببین، حالا میخوایی فضل ها و ظرفیت های وجودیت هم در خودت فعال بکنی، مراتب اینها رو به نسبت همدیگه توجه کن بهشون. این نباشه که فقط دست ظرفیت های مادی خودت رو فعال بکنی، معنوی ها رو هم فعال کن. خسارت میبینی یا اون میری در عالم آخرت که سرای باقیه، دیگه هیچ کدوم از این ظرفیت هایی که در خودت فعال کردی به کارت نمیاد. یعنی یک انسانی سراسر عمر و زندگیش را بپردازد به اینکه پول روی پول بیاره، ثروت اندوزی بکنه، یا مثلا بره این کتابو بخونه، اون کتابو بخونه، به غیر از اینکه در واقع ارتباطش با معارف الهی هم کسب بشه. پس اینجا توی این کار کردها در واقع امکانات و فضل‌های مادی هم مطرح میشه، اما مهمه که ما مراتبش رو هم در نظر داشته باشیم نسبت هم دیگه. خب اینجا نگر داریم اگر نکته یا سوالی تا اینجای بحث وجود داره، که تقریبا دیگه داریم به انتهای بحث میرسیم دیگه، اگر نکته هست بفرمایید که سوالی باقی نمونه و من یک جمع‌بندی نهایی از این سوره مطرح بکنم. حالا چه به لحاظ اگر کسی میخواد صحبت بکنه که دستشو بالا بکنه که امکان فعال کردن بلندگو داشته باشه، و یا اگر سوالی هم میخواید میتونید به صورت مکتوب هم اینجا داشت بفرمایید. خب الحمدلله همه به برکت شبهای قدر فضلها و ظرفیتهای وجودیشون الحمدلله فعال شده و نکته باقی نمیمونه دیگه. در محضر امام هم هستیم اینجا دیگه، ایشون هم دارن این لطف و مرحمت رو میکنن به تک تک ما که در این جلسه هستیم. قطعا عنایت ویژه‌ای دارن، قطعا اگر ما نیازمون فعال شدن ظرفیت های وجودیمون هست بهمون جواب میدن و کمکمون میکنن در این فعال شدن، در این رؤیت این توانمندی ها و ظرفیت ها، در این که من قدر و اندازه خودم رو کم نبینم، قانع نباشم به کم، بخوام چه اشکال داره که من بطلبم، بخوام که من رو سعه وجودی بدن، بخوام که من رو هدایت بکنن به سمت فضلها یه بالاتر. این همین خواستن، همین که نیاز مرا میبینن، همین که اصرار مرا بر رفع شدن این نیاز و فعال شدن ظرفیت های وجودی میبینن، مگر میشود عنایاتی نداشته باشن؟ مگر میشود دستگیری نداشته باشن؟ شاید حالا من نبینم، نفهمم، اما این اتفاق قطعا میفته. حتما من تفاوت دارم به نسبت اون آدمی که دنبال شناخت خودش نیست، دنبال فعال کردن ظرفیت های وجودیش نیست، دنبال این نیستش که ببینه که خدا انسان رو چجوری معرفی کرده، چه ظرفیت هایی برای او در نظر گرفته. قطعا من فرق دارم با اون آدمی که به دنبال فعال کردن ظرفیت های دنیاییشه فقط. خب اینها همه خودش یه فضله. همین که من این نیازها رو، این تنوع نیازها رو در خودم دارم میبینم، هم خودش یک فضله، خودش یک عنایتیه که به من داده شده که ببین من درگیر و درگیر و داره دغدغه های زندگی مادیم فقط نیستم، یعنی برام سؤاله، برام نیازه، توی شب قدر مطرحش میکنم، از امامم میخوام که من رو کمک کن بشناسم خودم رو، کمک کن بدونم چه ظرفیت هایی رو دارم، کمک کن که در یک مسیر فعال کردن ظرفیت های استعداد های وجودی خودم قرار بگیرم. همین نیاز باعث میشه که من برم سوره های مختلف رو با این موضوع بخونم که سوره ها چه نیازی رو از من برطرف میکنن، چگونه این نیاز من رو برطرف میکنن، چه جوابی برای این نیازهای من دارن. این اتفاق افتاده که ما اومدیم سوال مسبحات رو داریم این شکلی میخونیم، داریم نیازمون رو و سوالمون رو بهشون عرضه میکنیم که ای سوال مسبحات، که در واقع ثواب قرائتتون درک امامه، عجب درک امام زمانه، آیا ارتباط داره با درک شب قدر؟ چه عجیب، مگر می شود ارتباط نداشته باشه با درک شب قدر؟ شب قدر شب امام زمانه، شبی هستش که ملائکه تماما بر وجود نازنین امام زمان نازل می شوند، فرود می آیند. شبیه که امام زمان داره مقدرات ما رو در واقع ثبت می کنه. خب اگر ثواب قرائت سور مسبحات درک امام زمانه، چقدر جالب که به درک شب قدرم ارتباط پیدا می کنه. پس احتمالاً ثواب قرائت این سوره ها درک شب قدر هم میتونه باشه. باطن شب قدر امام دیگه. چقدر عجیب. این نکته رو امام الان به ما رسوندن، من که بلد نیستم. الحمدلله. یعنی ما توی این شب ها به قدر و اندازه خودمون که درک و معرفت بیشتری پیدا کرده باشیم، درک امام زمان هم برامون پررنگ تر شده حتما. یعنی من برم در وجود خودم بررسی بکنم، ببینم که فهم کردم ظرفیت جدیدی را در خودم، فهمیدم که من در این عالم برای چی اومدم، اهمیت وجودم رو بیشتر درک کردم، این همه اسماء الهی رو صدا کردم، این همه سوره عنکبوت و روم و دخان رو خوندم که خودشون دارن از ظرفیت‌های انسان، از وجود امام، از وجود اطلاعات برای رشد انسان، برای فعال کردن انسان حرف می‌زنن، فهمیدم که من الکی اینجا نیستم. فهمیدم که شب قدر را من باید برای امامم خرج بکنم. این که خودم را و ظرفیت‌های وجودیم را اونقدر بشناسم و فعال کنم که ظرف ظهور امام فراهم شود، منم مانع فعال نشدن ظرفیت‌های وجودی من مانع شده که امام را ببینم و امام ظهور پیدا بکنه. اینو فهمیدم که نباید نیازهای فردیم رو طلب بکنم در شب قدر. فهمیدم که باید جمعی فکر بکنم، امتی فکر بکنم و دعا کنم که چرا اینطوریه؟ چون اون ریزه ها هم تو دل اون امت قرار میگیره، تو دل اون دعای جمعی قرار میگیره. این که من دعا کنم دیگران و همه انسان ها به این درک برسن، به این ظرفیت شناسی برسن، به این قدر شناسی برسن، باعث میشه که ما همون از بین بره، هممون به این درک برسیم که باید برای اماممون دعا بکنیم. برای امام که دعا میکنیم یعنی ظرفیت های ما فعال میشود، چون امام به تنهایی نمیتوانند از پس نظام سازی و در واقع مثلا نظام عالم بر این چیز نیستش که، نه که بگه نمیتوانند، اونها بر اساس نظام اسباب عمل میکنند. نظام اسباب منم، من باید ظرفیت هم فعال بشه تا امام بیاد و بتونه به من مسئولیتی بده که از پس انجام یک کاری بر بیام. میفهمم در شب قدر که من نکند مانع باشم برای امام. این فهم در من حاصل میشود شده. این یعنی درک شب قدر، این یعنی درک امام زمان، این یعنی ثواب قرائت سوره های مسبحات. یعنی اگر کسی علم دنیایی کسب کنه، یعنی مهندس، محقق، پزشک، اینا به درد ما نمیخورن. یا علم قرآن جدای علم دنیایی هست، این در کنار این علوم، علوم قرآن جهت مهمه خانم یا آقای ابراهیمی، قطعا به درد میخوره که شما پزشک شوی، محقق شوی، مهندس شوی. اگر ما اینها رو نداشتیم که در عالم دنیا نمیتوانستیم زندگی بکنیم و نیازهامون رو رفع بکنیم. منتها جهت این علوم مهمه. پزشکی که جهتش الهیست، در مداوای مریضانش خدا را پیدا می کند، به معرفتی می رسد که من نمی توانم برسم. اون مهندسی که نظام ریاضیات رو در عالم هستی درک میکنه، میفهمه که پایه همه هستی بر اساس ریاضیات در عالم، درکش از نظام تقدیر و مقدرات عالم هستی بیش از به مراتب بیش از منه. منتها مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که من به این جهت توجه نمی کنم. یعنی میرم استعدادم رو فعال می کنم، استفاده می کنم، پول روی پول میذارم. میرم استعدادم رو استفاده می کنم، انواع ادوات کشتار جمعی درست می کنم بر اساس توانمندی ها و ظرفیت ها. خب اینا استعداد، اینا ظرفیت های انسانه که من برم مثلا شیمی بخونم، قواعد ترکیب مواد رو یاد بگیرم به جای اینکه انسان ها رو نجات دهم، بمب بر سر مردم بریزم، بکشم اونها رو، خب جهت این علوم مهمه، در چه جهتی دارم از این علوم استفاده می کنم؟ نه، منظور من نیستش که فقط تو برو شبانه روز قرآن بخوان. مگر قرآن چیزی غیر از علم در واقع علم است، هدایت انسان است. هدایت که هدایت به سمت سبک زندگی انسان دیگه. منتها اینی که مثلا داریم که آن در قیامت مثلا غیر از قرآن و علم قرآن چیزی برای ما نمونه، منظورم از عمل نیستش که، اون علم است. یعنی مثلا دیگه علم ریاضی طرف بلد نیست اونجا که، مثلا به دردش نمیخوره که. علم مهندسی که مثلا اونجا الزاماً چیز نیستش که، اون عملشه. یعنی مثلا مهندس شده، پزشک شده، اعمالی بر اساس این علمش در این دنیا انجام داده که این عمل ماندگار اثرش براش الحمدلله. ولی علمش مثلا دیگه اینکه من اونجا بند دو تا چهار تا بکنم نیست. اون قرآن هستش که میفرماید در واقع بخوان و بالا برو. یعنی من باید همه انسان ها باید درجاتی از علم قرآن هم داشته باشن که چه بسا فهم قرآن و علم قرآن در علمی هم که خودشون دارن کمک کنن دست براشون. همین اینها فقط کتاب نمیخوندن که اینها قرآن بهشون جهت میداده، علم قرآن بهشون جهت میداده در هدایت علم خودشون. اگر ما قرآن رو محور قرار ندیم و علم ما رو به سمت انحراف میکشه. این همه انحراف در علومی که الان وجود داره چرا هست؟ اینا علم نیستن که، ضرر نداشتن برای انسان، ضررشون از منافعشون بالاتر نمی بود. من میخوام این بیماری رو درم، هزار تا مشکل و بیماری دیگه برام به وجود میاد به واسطه مصرف اون دارو. خب این علم است آیا؟ پس در واقع فعال کردن ظرفیت های انسانی، همونطور که ما در این سوره هایی که با هم دیگه خوندیم، نیاز به ایمان داره، نیاز به نورانیت داره، نیاز به تقوا داره. اینها فعال کننده ها بودن، اینها نباید نادیده گرفت. ببینید چقدر چه دستبندی داره سوره ها به ما میده. ما اینا رو دونه دونه ثبت کردیم که آخرش ببینیم یه چیزی داشته باشیم. یه خدمت شما عرض شود که نسخه ای داشته باشیم، ببینیم که سوره مسبحات چه دستاوردی برام داشته، چقدر با شکوه. ببینید چقدر نکته برامون داشته، فقط با محوریت همین ظرفیت ها و استعداد ها. حالا جلسه آینده که مصادف با روز عید هم میشه، حالا نمیدونم باید صحبت بکنم، ببینم که ما همون روز دوشنبه جلسه‌مون رو داشته باشیم که سوره صف رو هم بگیم و این چارتمون رو تکمیل بکنیم، یا یعنی اینکه مثلا یه روز دیگر جبرانی قرار بدیم. اعلام میشه خدمتتون. این چارت به ما خیلی کمک میکنه، به من کمک کنه که ببینم خب من چه توانمندی هایی رو در خودم باید فعال کنم، چه فعال کننده هایی برای ایجاد این توانمندی ها دارم، چه موانعی دارم که باید ازشون مراقبت بکنم که گیرشون نیفتم. اینها بسیار برای ما کمک کننده هستند. خب انشالله که برکت این شبها و روزهایی که درش هستیم و برکت قرآن و برکت حضور امام که ما الان در محضرشون هستیم، آقا علی ابن مسن رضا، بتوانیم بیشتر و بیشتر از قرائت قرآنمون بهره های کافی و وافی ببریم، ما رو جهت بدن، ما رو هدایت بکنن به این که ظرفیت‌های بیشتری رو در خودمون شناسایی کنیم و فعال کنیم و استفاده بکنیم و این رو برای خودمون، برای ماهیت وجودی خودمون ماندگار قرار بدیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.